أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه مثل قرآن کریم به چند بخش قابل تقسیم است. قرآن کریم سوره های طولانی دارد به سوره های کوتاه. سخنان نورانی از امیر سلام الله علیه هم گاهی خطبه های خیلی بلند است، گاهی کلمات کوتاه. مطلب دومی است که قرآن کریم سوره هایی که قبل از مسئله تشکیل حکومت و هجرت حضرت به مدینه و تعیین نظام حکومتی، مضمون اون سوره های مکی معارف توحیدی است، وحی و نبوت و معاد و اعتقادی است. گاهی هم مسائل اخلاقی و فقهی رو مطرح می‌کنند. اما سوره هایی که در مدینه بعد از استقرار حکومت نازل شد، بخش مهمش مربوط به فروعات دین است و احکام نماز و روزه و امثال ذالک است. سخنان نورانی هست امیر در نهج البلاغه هم به شرح ایزن. قبل از مسئله تصدی حکومت، بیانات نورانی اون حضرت درباره معارف کلی و امثال این هاست. گاهی هم درباره مسائل اجتماعی و اینها سخنانی دارند. ولی بعد از استقرار حکومت، نامه های حضرت، دستورهای حضرت، بخشنامه های حضرت، بعد از اینکه در خطوط اولیه اصول دین رو ذکر میکنند، مربوط به کشورداری و اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی و امثال ذالک است. این یه مطلب مربوط به نهج البلاغه شناسی. مطلب دیگری که مربوط به نهج البلاغه شناسی است این است که بیانات نورانی حضرت گاهی خطبه است، گاهی نامه است، گاهی خطاب است و گاهی دعاست و گاهی وصیت ها و امثال ذالک است که منسجم است. گاهی کلمات پراکنده ای رو سید رضی رضوان الله تعالی نقل میکنند که این کلمات پراکنده معلوم نیست مستقل است یا جزء خطبه است یا جزء نامه است یا جزء وصیت هاست یا جزء ادعیه است یا از سفارش های دیگر. تفسیر خطبه ها آسان است، تفسیر نامه ها آسان است، تفسیر ادعیه آسان است و مانند آن، زیرا یه مفسر وقتی سرمایه اصلی در دست اوست، تبیین مفاد اون دشوار نیست. سرمایه اصلی یک مفسر دو عامله، از سواق، از سیاق. سواق همان است که در اصول میگیم تبادر. وقتی مطلبی از لفظ به ذهن منسبق میشود که از او به تبادر نام میبریم، پیروش میگن سواق. سیاق کمک گرفتن از صدر و ذیل اون نامه یا خطبه یا خطابه مانند آن است. این دو عامل مهم وقتی در دست یک مفسر باشه، تفسیر خطبه ها یا نامه ها یا ادعیه دشوار نیست. البته اون صعوبت علمی نهج البلاغه همچنان سر جاش محفوظه. اما وقتی جزء کلمات قصار شد، این معلوم نیست که جزء خطبه است، معلوم نیست جزء خطابه است، معلوم نیست جزء وصیت های حضرت است، معلوم نیست جزء ادعیه حضرت است، معلوم نیست جزء محاورات حضرت است. تفسیر و تبیین این گور از کلمات حکیمانه آسان نیست، برای اینکه اگر صدر و ذیلی دارد در دسترس نیست. اما اگر یه جایی معلوم بشه که این کلمه رو حضرت در جواب سوالی فرمودن، که اون سوال هم باید البته معلوم باشه، کلمه جدایی در کنارش نیست، تبیین اونها آسونه. از در بحثایی که در طی سالها بود ما به کلمات حکیمانه که به عنوان کلمات قصار حضرت رسیدیم، به کلمه صد و شونزده هم رسیدیم. اون کلمه طیبه که به عنوان صد و شونزده هم این کلمه است اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام: کم من مستدرجن بالاحسان الیه و مغرورن بالستر علیه و مفتونن بحسن القول فیه و مبتلا الله احدن بمثل الاملاء له. این کلمه تکرار هم شده است، یعنی در بخشای دیگر همین کلمه آمده، در مجموعه دیگری که از وجود مبارک حضرت نقل شده است، تو اون مجموعه که به کمیل زیاد نخعی این فرمایش دارن، به صراحت حضرت همین سه جمله رو اونجا هم دارد. یعنی کلمه 260 که ملازم فرمایید همون 116 است. قال علیه السلام: کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فی و مبتلا الله سبحانه احدا بمثل الاملاء له. حالا چجور شد سید رضی این رو دوباره تکرار کرد؟ وقتی به اون جمله رسیدیم رازش مخصوص میشه. این جمله نورانی کم من مستدرجن شرح دعای از آیات قرآن کریم است. ذات اقدس اله در قرآن میفرماد شما همیشه اهل محاسبه باشید، قبل از این که دیگران شما را در محکمه به حساب بکشند خودتون اهل محاسبه باشید، حالا یا بعد از نماز هست یا فرصت های دیگر است، که حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا. به ما هم فرمودن هیچ دشمنی بدتر از هوس نیست. این بیان نورانی حضرت است که فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبه. این شیطان که هوا ابزار اوست، تمام راز و رمز این خیانت ها و خدعه ها را آشناست که چگونه حق را باطل نشون بدهد، باطل را حق نشون بدهد. از راهی وارد می شود که انسان را می بیند و انسان او را نمی بیند. ابزار کار هم دست دست اوست، سوابق طولانی هم در این راه دارد و آدم سلام الله علیه را هم از بهش بیرون کرد و سوگندم یاد کرد که انسان را گمراه بکند. البته از راه درون که هوس هست، لذا محاسبه هوس، خواسته های هوس و خواسته های بیرون، خواسته های درون، این هر روز وظیفه ماست. این بیان نورانی که از امیر فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی، این واژه مستدرج از دو جهت تدریج را به همراه دارد. یکی خود ماده تدرج تدریج بودن را همراه دارد، یکی هیئت استفعالی که دارد مستدرج، استدرجه هم یعنی به تدریج، تدریج را اعمال کرده است. فرمود به اینکه نعمت‌های فراوان به انسان میرسد، در کنار این نعمت‌های فراوان احترام‌های زیادی هم انسان می‌بیند، ولی غافلانه اون نعم را صرف می‌کند. یک، غافلانه این بزرگ داشت‌ها و احترام‌های جامعه را تحویل می‌گیرد. دو، دفعتاً می‌افتد. سه، این کلمه 116 کم من مستدرجن، چقدر فراوانند افرادی که نفرمود مدرج یا مدروج، هم ماده تدریج را میرسوند هم هیئت استفعالی. کم من مستدرجن بالاحسان الیه. ذات اقدس اله نعمتهای فراوانی او داد. جامعه که ابزار کار خدای سبحانن، بندگان خدایان، مأموران الهیان، اونا خدماتی به او ارائه کردن. این هم از نظر زندگی مرفه است، هم در جامعه محترم اون رفاه زندگی را به حساب استحقاق خودش می آورد، این حرمت اجتماعی را هم به حساب لیاقت خودش می آورد، دفعتا سقوط می کند. فمود به کم من مستدرجن بالاحسان الیه. اگر ذات اقدس اله نسبت به کسی احسان کرد، او خودش نبازد. اگر جامعه به کسی احترام کرد، او خودش نبازد. این باید امتحان بکند. کم من مستدرجن بالاحسان الیه و مغرور به ستر علیه. خیلی از لغزش های زبانی و غیر زبانی انسان مبتلا میشه و ذات اقدس اله ستار است، او ستار عیوب بوده. فرشتگانی که مواظب ما هستند کاملا می نگارند و می نویسند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. نه یعنی یکی رقیب دیگری عتیده، اونی که در شانه راست است رقیب عتید که حسنات را می نویسد، اونی که در شانه چپ است رقیب عتید یعنی مراقب مستعد و آماده. رقیب را رقیب میگن برای اینکه غرغبه میکشه، گردن میکشه. مراقب را مراقب گفتن برای اینکه این رقبه میکشه، سرکشی کردن هم همینه. فرمود دو تا فرشته، یکی در طرف راست است که رقیب عتیدون، هر دو صفت این یکی است. یکی هم در طرف چپ نشسته است که اون هم رقیب عتیدون، نه یکی رقیب دیگری عتید. ما یلفظو من قول چه حسن چه سیه الا لدیه رقیب عتیدون. این رقیب مستعد آماده، این سرکش مستعد آماده می نویسد، اون یکی هم می نویسد. فرمود اینا می نویسن اما حق گفتن ندارن، فقط ستارن. و کم من مغرورن به ستر علیه و مفتونن به حسن القول فیه. او شهرت جامعه دارد، محترم هست، از او به نیکی نام میبرند، ولی این فتنه است. این مفتون این فتنه را تشخیص نمیدهد چون اهل محاسبه نیست. خب بعد فرمود به این که و مبتلا، خدا کسی را ابتلا نکرد به مثل املا. املا یعنی مهلت دادن. یه وقتی کسی یه غفلتی دارد، خدا فورا رو متنبه میکند، خب این بهوش میاد، یا توبه میکند یا ترک میکند و مانندان. یه وقت است که این هم شهرت اجتماعی دارد، هم بهره مادی دارد، هم موقعیت سیاسی اجتماعی پیدا میکند، در چند سال به همین روال میگذراند، دفعتا این رو میگیرد. اما دفعتا که میگیرد به تدریج از قضا و قدر الهی میآید، ولی او باخبر نیست. چون به تدریج از راه دور میآید و او باخبر نیست، دفعتا گرفتار خواهد شد. لذا فرمود و مبتل الله احدا به مثل الاملاء له. این که در قرآن در تعبیر املا دارد یعنی مهلت میدیم، ما مهلت میدیم ببینیم این در این آزمون ها چه میکند. حالا بریم به سراغ آیاتی که این جمله های نورانی تفسیر اون آیات است. مسئله استدراج هم در سوره مبارکه اعراف آمده، هم در سوره مبارکه نون والقلم. در سوره مبارکه اعراف به این صورت آمده است که آیه 182 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ذات اقدس اله وقتی بخواد بگیرد دفعتا نمیگیرد که شخص بفهمد، تدریجا میگیرد که نفهمد، از راهی میگیرد که نفهمد که تا دوبرار بکند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این تو سوره مبارکه اعراف است. در سوره مبارکه نون و القلم اونجا هم پی مسئله استدراج آمده به این صورت. آیه 44 سوره مبارکه نون و القلم: فذرنی و من یکذب و به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یعنی شما شفاعت نکنید، دخالت نکنید، شما به اندازه کافی اتمام حجت کردید، مهلت دادیم، نعمت دادیم، مهلت دادیم، شهرت پیدا کرد، اجتماع برای احترام کرد مانندان. اما او به هیچ وجه بیدار نشد و ما نه تنها تدریجن بل استدراجن، نه تنها آرام آرام بلکه مخفیانه، که دو عامل، هم عامل مادی هم عامل هیئت، که متوجه نشید تو دفعه نهی رو بگیرید. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. وقتی که نمیدونه خب راه برای درمان ندارد. اینه که در آیات دیگری دارد که لا یعذب و عذابه و احد، برای که تمام راه ها رو میبندد. اگر او بخواهد لطف کند، از راهی لطف میکند که کسی نمیتواند ببندد، و اگر بخواهد ببندد، از راهی میبندد که کسی نمیتواند باز کند. این دعایی که یکی در سوره اعراف هست، یکی در سوره مبارکه نون و القلم، با بیان نورانی هست تأمین شرح بشود. حضرت خیلی از موارد هست که تصریح میکند به اینکه اون آیه معنیش اینه، یا اصلا در صدد شرح آیات است. اگر ما این تطبیق بین قرآن و نهج البلاغه را درست رعایت کنیم، میبینیم در بسیار از موارد کلمات نورانی و حضرت شرح آیات است. لذا همتای قرآن کریم از این جهتی مفسر اوست و کلام اون حضرت دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق هست بیان میشه. بعد از ضلع سگانه این حدیث فرمود به این که خطر گرچه هر جا باشد زیانبار است، لکن املا و مهلت دادن یک خطر خطیری کم نظیر است. در همین سه جمله که فرمود کم من مستدرج بالاحسان الیه، هر شو بیراه رفته است ما احسان کردیم ولی به هوش نیامده است، و مغرور به ستر علیه، ما عیبش پوشوندیم، اون خوبیشو مردم دیدن و سناگوی او شدن ولی او فریب خورد. و مفتون به حسن القول فی، این فتنه است ولی او متوجه نمی شود. بعد از بیان این عناصر سگانه فرمود به مبتل الله احدن به مثل الاملاء له، خدا هیچ کسی را به مثل مهلت دادن مبتلا نکرد. چون اگر مهلت تمام شده باشد، بعد دیگه انسان غرق بلاست و هیچ راهی هم ندارد. اما اگر بین راه باشد، بالاخره یه راهی هست، توسلی هست، دعایی هست، حالتی هست که انسان بتواند ناله کند، خدا غریق رحمت کند. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی را فرمود این خدایی که فرمود و نفخت فیه من روحی، روح را چیر به ما داد؟ مگر روح اول به پا داد، کم 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 به مغز داد، یا روح را به ما داد؟ اما در هنگام گرفتن که اینجور نمیگیرتی، خدا غریق رحمت کند این مجلسی رو. خب انسان، همه ما میدونیم کسی که میمیره اول پاش سرد میشه دیگه، این خداست. اول پا میمیره، پا میمیره یعنی پا میمیره، زبون هست، فکر هست، تا انسان بگوید یا الله. این حرف ملیسیه. این پا کم کم سرد میشه تا ساق. تا ساق مرده است، اما زبان بازه، فکر بازه، قلب بازه. میآید تا سینه، ولی زبان بازه، فکر بازه. خدا از انسان نیم مرده هم یا الله رو قبول میکند. این خداست. فرمود به نفخ توفیه من روحی، مگر روح رو از پا دیده من. به کل بدن تعلق میگیرد دیگر. اما در مرگ اینجور نیست. این خداست. انسان نیم مرده هم بگوید یا الله، بی اثر نیست. حالا یا نجات کل است یا تخفیف است، تا توبه چی توبهی باشد. فرمود این املا گرفتارت بود نکند. هی مهلت، هی مهلت، هی مهلت، هی مهلت. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. اومد هم جامعه راحت است، هم کشور راحت است، هم دولت راحت است، هم ملت راحت است، هم مردم بین الملل گرفتار جنگ سوم و چهارم نیستن، راحتن. الان مشکل اساسی جامعه بشری اینه که اصلا غافل محض است. هیچ به این فکر نیست که خب مرگ چیه. من که میمیرم مثل یک درختی است که خوش میشه، هیزم میشه، یا مثل پرنده است که از قفس پرواز میکنه. اصلا این حرفها برای مردم جامعه امروز مطرح نیست. وگرنه نه جنگ جهانی دوم سوم داریم، نه جنگ‌های نیابتی داریم، نه تحریم داریم، نه اینجور تجاوز به کشورهای دیگه داریم. هیچ، یعنی هیچ، اصلا به این فکر نیستن که بعد چی. من که میمیرم مثل درختی است که هیزم میشود، یا میمیرم مثل پرنده است که از قفس آزاد میشود، یا راه دیگری دارد. این که به دوها موافق اینه. املا 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 اینه. اینی که گفتن حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. فرمود مبادا گرفتار استدراج بشوید. اومد خطور همیشه به استقبال مرگ بوده، چون به مراتب اون دنیا بهتر از این دنیاست. به مراتب بهتر از این دنیاست. غرض این است که فهمیدن کلمات نورانی حضرت به این دو عامل وابسته است. از سباق، از سیاق. اگر جایی جدای از کلمات دیگر بود، این سباق و سیاق را خودش دارد. و این کتاب شریف تمام نهج البلاغه که الان بلوت الهی در جامعه مطرح شد، این تفسیر بسیار خوبی از قرآن کریم است. خیلی از دعاهاست که بالاخره سرمایه همه اینها قرآن دیگه، به منظره تفسیر آیه محسوب میشه. خیلی از جمله هاست که منظره شرح آیه محسوب میشه. خیلی از جمله هاست که منظره شأن نزول آیه محسوب میشه. این کتاب نورانی رو یه دور حتما مطالعه کنید، کنارش یادداشت بگیرید، تا موقع تفسیر ازش بهره پایین برد. خدا غریق رحمت کنه سید رضی رضوان الله تعالی رو. او با اون امکانات محدودی که داشتن همین مقدار رو در اختیار ما قرار دادن. اما این کتابی که اخیرا مرمان تمام نهج البلاغه چاپ شده خیلی فرق بکند. این خیلی از خطبه ها تصمیم شده، خیلی از نام ها تصمیم شده، خیلی از وصایا تتمیم شده، خیلی از کلمات نورانی تتمیم شده. بعض از کلمات هست که مستقیما مثل که دارد آیه تفسیر میکند. خب همین این دوتا آیهی که یکی در سوره اعراف هست، یکی در سوره نون والعلب هست، خب شما با این دوتا آیه روبرو میشید و این جمله نورانی هست که کم من مستدرجن بالاحسان، میبینید اون رو تفسیر میکند دیگه. بنابراین این گفته شد کلام اینها نور است و بیانات اینها همتای با قرآن است اثر دارد. امیدواریم همه شما بزرگان که چشم و چراغ این ملت هستید مشمول دعای نورانی و حضرت باشید. هشتتون با قرآن عزت باشد. والحمدلله.